با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. اجازه فرمایید که یک غزل از سعدی برای شما بخوانم و بعد برگردیم. مطالب بسیار مهمی هست که با هم سخن خواهیم گفت. مجلس ما دگر امروز به بستان ماند، عیش خلوت به تماشای گلستان ماند. می حلال است کسی را که بود خانه بهش، خاصه از دست حریفی که به رضوان ماند. خط سبز و لب لعلت به چه ماننده کنی، من بگویم به لب چشمه حیوان ماند. تا سر زلف پریشان تو محبوب من است، روزگارم به سر زلف پریشان ماند. چه کند کشته عشقت که نگوید غم دل، تو مپندار که خون ریزی و پنهان ماند. هر که چون موم به خورشید رخت نرم نشد، زینهار از دل سختش که به سندان ماند. نادر افتد که یکی دل به وصالت ندهد، یا کسی در بلد کفر مسلمان ماند. تو که چون برق بخندی چه غمت دارد از آنک، من چنان زار بگریم که به باران ماند. طعنه بر حیرت سعدی نه به انصاف زدی، کس چنین روی نبیند که نه حیران ماند. هر که با صورت بالای تو اش انسی نیست، حیوانی است که بالاش به انسان ماند. بله، عرض میکنم خدمت شما که سعدی فرزانه. در باب اهمیت سعدی عرض شد که بسی اندکی بیشتر صحبت کنیم. مرد بزرگ حکیم در روزگاری که در حقیقت تکلف و تعقید شیوه نویسندگی بود و عربی دانی و عربی نویسی، این مرد بزرگ نابغه حقیقتا عرض شد که این زبان پارسی رو حیثیت بخشید از این طبع گوهربار. باری هر شبت امروز دیروز بود صحبت میکردیم با آقای شجره در باب این مسائل مربوط به پرچم و قضایا و شیر و خورشید و این علامت جدید و اینها. واقعا ما مردمان عجیبی هستیم، یعنی مردمان عجیب اسیری هستیم، مردمان عجیب گرفتاری هستیم که بعد از 5000 سال تاریخ، 2600-700 سال تاریخ دولت، نه ما تکلیف تاریخمان مشخص است، نه تکلیف پرچممان، نه ما تاریخ داریم نه پرچم. چیز شگفت‌انگیز واقعا. یعنی یک آدمی آمده است، یک آخوند عرض میکنم از قعر جهالت‌های عرض کنم همین رافضیگری، آمده عنکبوتی چسبانیده گفته است این پرچم شماست. مردم که در این ماجرا هرگز دخیل نبودن. آقا این چه چیزیش به ایران میماند؟ چه نشانه سیمبولیکی از این قوم آریایی دارد این عنکبوت؟ بین عنکبوت و مگس یک چیزیست. کجا این پرچم ایران است؟ کجا این نشان؟ چون میدانید که عرض شد که این علائم روی پرچم ها داره مفهوم معنی است. عصاره ذهنیت و تاریخ یک کشوری رو معمولا سعی میکنن در این سیمبول ها نشان بدهن. پیش از این هم البته شیر و خورشید داشتیم، ناگهان دیدیم که عرض بشود که یک شمشیر کج عربی هم دارن دست این آقا شیره. شیرش به جا، خورشیدش بسیار زیباست و عرض میکنم این داستان شیر و خورشید بسیار قدیم هست. و عرض شود که این شمشیر البته از نظر منحنی و استاتیک که نگاه میکنیم بسیار زیباست این شمشیر، فراموش نکنیم، چون با منحنی پشت شیر اینها خیلی ترکیب زیبایی رو به وجود آورده به لحاظ استاتیک یا زیبا شناختی یا زیبا شناسی. اما این شمشیر اساسا ایرانی نیست. اول اینکه شمشیر نبایست که روی پرچم یک مردمی باشد که علامت خشونت و خونریزی است این شمشیر. این به درد همون عربستان سعودی میخورد که یک چیز پارچه‌ای برداشته هوا کرده نمیشه لا اله الا الله محمد رسول الله، یک شمشیر. و هر روز هم این شمشیر رو به کار میگیرن چپ و راست، یعنی یک محل مخصوصی ساختن این خاندان پلید آل سعود، هر روز گردن میزنن اونجا. من عرض کنم که یک فیلمی هم برای بنده فرستادن، واقعا انسان تعجب میکنه از این همه خشونت و عرض شبت که سبعیت. حالا اونا برای خودشان باشد. یه مردم یه بیابانی بوده است، یک مش قبایل و اینها به هر صورت حالا. اما داستان ما چیز دیگری است. این شمشیر اساسا ایرانی نیست. شکل این شمشیر به خدمت شما عرض میکنم که در قانون اساسی مشروطه هم در بند 5 هست اگر اشتباه نکنم، الان به قوت حافظه خدمتتون میگم، تصریح میکند که علامت پرچم ایران شیر است و خورشید، شمشیری در کار نیست. و در عرض کنم که سوابق تاریخی این شیر هم، شیر یا ایستاده است بعض اوقات خوابیده است و اینها، در زمان آقا محمد خان هست که این شمشیر را هم دادن به دست این شیر. و مرحوم کسروی، این مرد بزرگ که تصویرش پشت سر من هست، ملازم فرمایید و سرداران اسلام رو کشتن و خمینی هم دستی در این قتل داشت، عرض شود که نخستین کس است از محققان جدید که در سابقه شیر خورشید عرض کنم که مطلب نوشت و بعد مورد نقد واقع شد و عرض کنم که کار بسیار جالبی کرد این بزرگ. یک کتاب جدید هم دیدم دست آقای شجره بود، نمیدونم مؤلفش که بود. این که میگویم خدمتتون که این شمشیر ایرانی نیست، به جهت این هست که شمشیر کج اساساً برای بریدن هست، قطع کردن، ارزش تدافعی ندارد و ارزش عرض کنم جنگ تن به تن نداره این شمشیر. یعنی طرح این شمشیر نشان میدهد که قبایل این رو ساختن، احتمال زیاد در هندوستان، چون اعراب که نه آهنگری میدانستن نه اون مدنیت رو داشتن، نه اساسا آهن داشتن بیچارا. و این تیغ هندی که در شاهنامه هست، هر می شود که اشارات صریحی است به این که این صنعت و هنر در هندوستان بوده و شمشیرهای هندی هم کج است. عرض کردم این عرض شود که برای جنگ قبایل بوده، یعنی کسی که این شمشیر رو به خودش حمل میکنه فرضش بر این هست که برسه و بزنه قطع بکنه، یا سر طرف رو بندازه یا بازوش رو قطع بکنه یاشو ببره، در حالی که شمشیر ارتشی و نظامی همیشه راست بوده، به لحاظ اینکه هم ارزش برش داشت، این شمشیر میبرید، هم ارزش تدافعی داشت، هم ارزش تراست به قول این فرنگی زبان ها فرو کردن. اگر شما نگاه کنید به شمشیر شاپور، کفکند به زانوی ادب والریان را، و خوشبختانه هنوز هست و سرداران اسلام هنوز پاکش نکردن از این عرض کنم که کوههای ایران، میبینید که شمشیر شاپور بلند و مستقیمه. شمشیر پیاده نظام عرض شود که رومی ها کوتاه و مستقیم بود که ارزش تدافعی هم داشت، یعنی وقتی که حریف با شمشیر حمله میکرد چیز دیگر میتوانست با خودش از خودش دفاع بکنه با این شمشیر، با شمشیری کج که ارزش دفاعی نداره که ممکنه که گردن خود سردار رو ببره. این است که این شمشیری کجی که دادم، این که البته اعراب بسیار پسندیدن و با شمشیرهای کج جنگ میکردن و کارشون هم این بود که سوار نظام به سرعت حرکت میکرد و عرض شود که و مهارت بسیار داشتن اعراب در سواری و عرض شود که اسبان خوب و میرسید و با شمشیر میزد سر حریف رو قطع میکرد. برای یعنی اندیشه دفاعی نداشت با این شمشیر، چون سپری هم داشت که عرض کنم کار دفاعیش رو انجام میداد. و وقتی به تاریخ شمشیر و شمشیر سازی اینا مراجعه کنیم، خیلی اطلاعات شگفت انگیزی واقعا هست که وقتی فرض کنید که فردوسی در شاهنامه میفرماید از زبان بیژن به فریبرز، اگر تو نیایی به من ده درفش، سواران و این تیغ های بنفش. چرا میگوید تیغ بنفش؟ این تیغ بنفش مکرر به کار رفته در شاهنامه و عرض کنم که علتش هم اون بوده است که وقتی که انسان به این آهن دست یافت و بعد توانست اسلحه بسازد، شمشیر سازی کند و اینها، دریافت که این را آب بدهد این تیز میشه، سخت میشه و شکننده میشه. البته هرچی تیز میشد اما از اون سو شکنندگی زیاد میشد، یعنی به محض اینکه چکاچاک شمشیر در میدان جنگ بودن میشد، شمشیرها به هم گیر میکرد، شمشیر خرد میشد، مثل شیشه میریخت. آبادان گفتن چه بکنیم چه نکنیم، یک فلزی ساختن که عرض کنم که امروز میگن فولاد دمشقی، به زبان انگلیسی دمسکس استیل، که این لایه 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 رو هم هست و عرض کنم یه فرمول جالبی هم داشته که احتمالاً گم شده، گرچه امروز هم میسازن اما مثل روزگار قدیم نیست. و این به احتمال زیاد در همین منطقه ایران و اینها ابداع اختراع شده باشه شده. و وقتی که شما نگاه کنید به این فولاد دمشقی در مقابل خورشید، ببینید که بنفش میزنه، پیچدار کاملاً که نشکنه. یعنی این فولاد دمشقی خاصیتش این بود که هم نرم بود، یعنی نمیشکست، هم لبه نگه میداشت، یعنی تیز میشد، در حالی که تیغای عرض کنم که آبدار قدیمتر اینها خرد میشدن در میدان جنگ. باری بگردیم سر داستان این شمشیر، این شمشیری که به دست شیر هست حالت ایرانی البته نداره و عرض شود که حالتش کاملا عربی است. حالا تعبیرهای مختلفی از این به دست دادن، اما گمان میکنم این باد تشیعی به شکمه آقا محمد خان بود و روی بازوش هم عرض کنم که دعا حمل و نقل میکرد، این شمشیر رو به نشانه، به احتمال به نشانه همون ذوالفقار که عرض کردم خدمت شما که چه شمشیری بود. حالا عوام الناس آمدن یه دو شاخه درست کردن، کس ندانست که آقا هیچ سفیهی شمشیر دو شاخ نساخت. آقا دو شمشیر دو شاخ به چه معنی؟ چون منظور از لبه شمشیر بریدنه. خب شما لبه اولش که میبره اون بالایی چی کار هست؟ اساسا چنین چیزی در هیچ غلاف جای نمیشه مگر غلافش یه متر و نیم پهن بگیری. و در تاریخ این ذوالفقار خدمت شما عرض کردم که این ذوالفقار شمشیری بود در مالکیت شخصی به نام منبه ابن حجاج که از بزرگان مکه بود و وقتی جنگ بدر در گرفت صاحبش رو کشتن، شمشیرش رو بلند کردن به قول عوام، غنیمت گرفتن. البته غنیمت در راه الهی میدانید که اشکالی هم ندارد، اموال مردم رو کشتن گرفتن اشکالی ندارد، برداشتن. و عرض کنم اینا دو شمشیر بود که در اختیار رسول الله بود، یکی به نام ذوالفقاری که به نام جبده. چون اگر اتاق فرمان اگه میشه لطف کنی کم آرامتر صحبت بفرمایید، منم حواسم پرت نمیشه. بله، این ذوالفقار و جبد و دو زره در اختیار حضرت ختمی مرتبت بود تا گفتن آقا قریش حمله کرده و قرار است که مدینه رو خراب بکنن و ایشون گفتن که ما میرویم و جنگ میکنیم. از میان جنگ هایی که در صدر اسلام اتفاق افتاده است، دو جنگ تدافعی بوده است، بقیهش اینا ریختن سر کاروانی ها و دیگران که اموال بگیرن از اینجور کارها. باری حضرت قرار بود که جبرئیل از ایشون محافظت بکنه و اینها، دو زره بر تن کرده بودن، حضرت ختم مرتبه دو شمشیر هم آویخته بودن و رفتن به میدان جنگ. بله، مورخ میگوید که عرض شود که شمشیر علی شکست و حضرت این ذوالفقار رو به علی داشت. طبری میگوید پنداش نتوان نستاند و نزند، اما دید که نه، هم گرفت هم میزد. هر شبت که شمشیر دوم که جبد بود گفت من یأخذ به حقه، یعنی کیست که این شمشیر را از من بستاند به حق؟ گفت ابو دجان نامی بود از اصحاب، گفت من بستانم به حق، اما حق این شمشیر چیست؟ گفت حق آن است که عرض کنم که به روی مؤمن نکشی، به جلوی دشمن نگریزی و خلاصه اونم کشته شد. جانم بفرمایید. آها لطف کنید نشون بدین. بله بله بله. و بعد این ابو دجانه کشته شد در همون جنگ احد. این ذوالفقار هم به دست حضرت علی افتاد و داستانش بعد مشهور شد. و هر شبت که بله ببینید، این شاپور هست، پادشاه بزرگ ساسانی، یک استراتژیست طراز اول که امپراتور روم رو گرفته است و وقتی سوار اسب شد پای بر شانه او میگذاشت. اینجا امپراتور به نشانه خضوع و خشوع و خاکساری و ابراز کوچکی زانو زده است در مقابل شاپور. این حادثه بزرگ رو بر روی سنگ کندند. بله بله، ملک الشعرا بهار میگوید که اون روز چه شد که ایران زنوار عدالت چون خلد برین کرد زمین را و زمان را. اون روز که افکند به پیش سم شبرنگ، که اسم رسم شاپور بود، شاپور به زانوی ادب والریان را. یک بار دیگه لطف کنید شمشیر رو نشون بدید لطف. بله بله بله، ملازم فرمایید. دست بر قبضه شمشیر، شاه ایران و تن و توش نیرومند، عرض میکنم که و عرض والریان که به حال ضعف افتاده، میبینید که شمشیر کاملا مستقیمه. بله ممنونم عزیزم، متشکرم از شما. بله این قصه شمشیر بود. باری بنده فکر حالا بند برای این که به شما عرض کنم که نشان بدهم سابقه علامت های این شمشیر، این روی پرچم و شیر خورشید و سایر علامت ها، شاهنامه رو بردم خدمتتون و در یک جا استاد طوسی فرصت پیدا کرده که پرچم های ایران رو معرفی بکن. چون میدونید این عربا که به ایران آمدن یک چوب کجی داشتن، سرش هم یه پارچه سیاهی بسته بودن، گفتن پرچم ظفرنامون اسلام پیدا شد. قطعا ایرانیان میخندیدن، کما اینکه به کمونهاشون میخندیدن و به تیراشون میخندیدن و به دوکاشون میخندیدن اینها. و بعد وقتی ما برسیم به عصر فردوسی، اساسا ایرانی‌ها بزرگی‌های خودشون رو داشتن فراموش میکردن، گم میکردن پرچم همین چیزی کجیست به دست این عرب‌ها و اینها. از سوار شدن بر اسبان در روزگار بنی امیه ایرانی‌ها منع شده بودن، واسه پیاده را میرفتن، عربا سوار میشدن. این است که اینجاست که عظمت فردوسی و بیان او و زبان او و هدف او و بزرگی او اینجا معلوم شود. باری در داستان رستم و سهراب استاد طوسی فرصت پیدا کرده است به چه زیبایی، که از شاهکارهای زبان فارسی است واقعا به لحاظ توصیف، هجیر رو گرفته از سپاه ایران برده به سر تپه. یک بار دیگه هم بعد 3 سال و نیم پیش همین داستان رو خواندم خدمت، که پدر رو پیدا کنه. بعد میپرسه اون پرچم که چنین نشانی دارد از کیست، اون پرچم از کیست، یکی یکی بررسی میکنه تا آخر رو بر بگرده. چند بیت رو در این چند دقیقه بله پیدا میکنم خدمتون میخونم تا ببینیم که داستان چگونه بوده است. داستان پرچم و یکی از زیباترین جاهاست این بله. بله براتون میخونم از اینجا. چندین صفحه است این توصیف و فردوسی قصد و عمدی داشته از این اتناب، میخواسته است به ما معرفی بکند، بگوید ای ایرانی، این صاحبان پرچم های زیبا ایرانیان بودند، چگونه شما فراموش کردید؟ خب بله، هجیر رو میبره بر سر تپه، میگوید که بدو گفت، یعنی سهراب از هجیر، بدو گفت که از تو بپرسم همه، ز گردن کشان و ز شاه و رمه، همه نامداران و مرز را، چو گیو و چو توس و چو گودرز را، دلیران و گردان ایران زمین، چو گستهم و چون گیو با آفرین، ز بهرام و از رستم نامدار، ز هر چت بپرسم به من برشمار، یکایک نشانی به من برنما، اگر سر به تن خواهی و جان به جا، سراپرده دیبه رنگ رنگ، بدو اندرون خیمه های پلنگ، به پیش اندرون بسته صد ژنده پیل، یکی تخت پیروزه بر سان نیل، یکی زرد خورشید پیکر درفش، سرش ماه زرین غلافش بنفش، به قلب سپاه اندرون جای کیست، ز گردان ایران ورا نام چیست؟ بدو گفت کن شاه ایران بود، که بر درگهش پیل و شیران بود. پس پرچم دربار معلوم شد چگونه بوده، سرش ماه زرین غلافش بنفش، بله علامت خورشید داشته، علامت خود شخص پادشاه، پرچم شاهنشاهی. یک بار میگم خدمتتون، یکی زرد خورشید پیکر درفش، سرش ماه زرین غلافش بنفش، به قلب سپاه اندرون جای کیست، ز گردان ایران ورا نام چیست؟ بدو گفت کن شاه ایران بود، که بر درگهش پیل و شیران بود. و از اون پس بدو گفت که از میمنه، سواران بسیار و پیل و بنه، سراپردهی برکشید سیاه، رده گردشندر ستاده سپاه، به گردندرش خیمه زندازه بیش، پس پشت پیلان و شیران به پیش، زده پیش او پیل پیکر درفش، به نزدش سواران زرین کفش. نشانی ها رو سهراب میده، توضیح رو البته فردوسی، جواب رو عرض کنم که هجیر. بله این توصیف رو هم داره، این از کی؟ زده پیش او پیل، یعنی پرچمی که فیل روش هست، پیل پیکر درفش، به نزدش سوار ها و زرین کف، چه باشد ز ایرانیان نام او، بگو تا کجا باشد آرام او. چنین گفت کن توس نوزر بود، درفشش کجا پیل پیکر بود. توس نوزر، عرض کنم که توس زرین کفش مشهور است در شاهنامه، از نژاد نوذر، شه و شه نژاد، شاهزاده بود، فرماندهی سپاه ایران همواره دست توس بوده. بله، رستم در دربار هرگز نبود، در سیستان بود، زاولستان، اگر روزگار سختی میشد میآمد. باری پرچم پادشاه ایران خورشید بوده است، پرچم توس که سپهسالار سپاه هست، بله، پیکر پیل داشته. بله، بعد میگوید سپهدار از تخمه پادشاه، سرفراز و لشکرکش و کینخواه، ندارد ابا زخم و شیر تاف، بزرگان ز بیمش پذیرند ساب. بپرسید کن سرخ پرد سرای، یکی لشکری گشن پیشش به پا، یکی شیر پیکر درفش بنفش، درفشان گوهر در میان درفش، پس پشش اندر سپاهی گران، همه نیزداران و جوشنوران. که باشد به من نام او بازگو، ز کژی میاور تباهی برود. پس پرچم نقش شیر رو حالا میپرسه از کیست. چنین گفت کن فر آزادگان، سپهدار گودرزه کشوادگان، سپه کش بود گاه کینه دلیر، دو چل پور دارد چو پیل و چو شیر، کجا پیل با او نکوشد به جنگ، نه از دشت ببر و نه از که پلنگ. دیگر گفت کن سبز پرد سرای، بزرگان ایران به پیشش به پا، یکی تخت پرمایان در میان، زده پیش او اختر کاویان، بر او برنشسته یکی پهلوان، ابا فر و با سفت و یال گوان، یا گوان، از اون کس که بر پا پیشش برست، نشسته به یک سر از او برتر است. یکی بار پیشش به بالای او، نبینم همه اسب همی اسب همتای او، به خود هر زمان برخروشد همی، تو گویی که دریا بجوشد همی. رسیده به سبز پرس سرای تهمتن، رستم رو داره میبینه در حقیقت. بله، میپرسه سهراب، دنبال نام رستم میگشت در حقیقت که رستم کجاست. نشانی ها رو داره میده، نشان مرد داد، نشان اسب رو داد، بزرگان ایران به پیشش به پای، همین داستان هایی که شنیدید. میگوید بسی پیل برگستواندار پیش، همی جوشد آن مرد بر جای خیش، به ایران نه مردی به بالای اوی، کمندی فرو هشته تا پای اوی، درفشش ببین اژدها پیکر است، بر نیزه بر شیر زرین سر است. پس نشان پرچم رستم رو هم داد که اژدها پیکر و شیر زرین. که باشد به نامون سوار دلیر، که هر دم همی برخروشد چو شیر، هجیر انگهی گفت با خیشتن، که گر من نشان گو پیلتن بگویم بدین نیک دل شیر مرز، رستم برآرد به ناگاه گرد، از اون به نباشد که پنهون کنم، ز گردن کشان نام او بفکنم. گفت اگر من نشان رستم رو به این پهلوان بدم، رستم رو خواهد کشت و از کنم کار ما زار خواهد شد. بهتر است که دروغ بگم. هجیر اینجا دروغ گفته، گفته است که یک پهلوانی از چین آمد و من نمیدونم شخص کیست. اجازه فرمایید که یک آهنگی بشنویم، برمیگردم خدمت شما. مطالب بسیار دیگری هست که با شما در این میان با شما در میان خواهم گذاشت تا چند دقیقه دیگر.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
اکسایتیس به نام پیتریان که خدمتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتوانند هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض اپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پاتریون یک سایتی ویژه است که
کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم.
با درود بر شما هموطنان گرامی، در باب این شمشیر صحبت میکردیم، شمشیر عرض کنم که دست شیر. اجازه بدید توضیح خدمت شما عرض کنم که وقتی که این دولت صفویان آمد و اینها، میشود گفت که بزرگترین هنرمندان شاید بخشی از جهان اینها در اصفهان از انواع مختلف اینا جمع بودند و هر شبت که در هر زمینه کارهای فوق‌العاده کردند، در زمینهای مینیاتور عرض کنم، در زمینه قابسازی، کتابسازی، قلمدانسازی و صنایع مستظرفه دیگر و شمشیرسازی. یعنی شما امروز وقتی با عرض کنم تاریخ شمشیر صحبت کنید با متخصصین امر، اینها هر کسی آرزو این دارد که یک شمشیر استاد ابراهیم شیرازی یا استاد اسدالله اصفهانی با امضای اون دو استاد هست، همه کج الان نمونه شمشیرای عرض کنم که ارتش صفوی هم نشونتون خواهیم داد. دیدم که بله، ببینید شمشیرای قد و بالا به حدود 34 اینچ تیغه داره و هر جا شما دسته به این شکل دیدید، این دسته رو دسته ایرانی است. عرض کنم هندی ها یک پولکی به ته دسته میبستن، پولکی کاملا گرد که خیلی هم مزاحمه، بنده نمیدونم چگونه با اینا جنگ میکردن. اما شمشیر ایرانی به همین وجه که ملاحظه میکنید و از نوع فولاد دمشقی و میشه بعد گفت امروز نام استاد اسدالله اصفهانی بالاتر از همه مینشیند. کلب آستان عباس اسدالله، این مهر استاد اسدالله اصفهانی روی شمشیرهاش. و یک کلکتور آمریکایی بنده میشناسم که 9 شمشیر اسدالله رو در اختیار دارد. بقیه عکس‌ها رو در باب شیر و خورشید و شمشیر لطفاً نشان بدهید تا بنده توضیح خدمت هموطنان بدهم. ببینید اینا پرچم‌های بسیار قدیمی است، ببینیم خورشید هست و شیر، از شمشیر خبری نیست. این باستی از همون کتابی باشد که بنده دیدم در اختیار آقای شجره بود و تصویر بعدی رو میتونید نشون بدید. بله، اینا هم سکه هاست بسیار قدیم که اینا ببینید که شیر است و عرض کنم که خورشید و داستانی از شمشیر است. به جهتی که شمشیر علامت جنگ است و کسی جنگ طلب نمیخواست باشه. بله، این هم باز شمشیر چیز، شمشیر شاهپور، شمشیر ساسانی مستقیم بوده و بارها در این باب توضیح خدمتتون دادیم. و این شمشیر یه چیز زشتی است در دسته این شیر. من بارها به قضیه فکر کردم که حالا باید چه کرد با این شمشیر اگر یک روزی عرض کنم که این سرزمین به صاحبان اصلیش برگردد و بخواهند شیر خورشید بسیار زیبا رو واقعا و تاریخی رو روی این پرچم بگذارن، تکلیف این دست شیر چه خواهد شد. بعد صحبت میکردیم همجور با مانند شجره، بعد صحبت این لوحه کوروش شده اینا که به یک وجهی، حالا البته اینا فقط صحبت هست چون هیچ فردی نمیتواند برای ملتی تعیین تکلیف بکند، اینا قضایه است مربوط به مجلس ملی اینا. اما به هر صورت پیشنهاد شیبی نداره، بحث کردن در باش مشکلی نیست. این است که تاریخ ملت ها از یک واقعه مبارک شروع میشود. حالا اگر که یک شخصی از مکه رفت مدینه، رفت به مکه که برای ما هم بسیار نامبارک بوده و ما از این عرض کنم که آیین حنیف بسیار 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 شریف، ما چیزی جز بدبخت و شکست و نکبت که ندیدیم، پس برای ما میمون نبوده. اگر ما بخوایم استدلالی به قضیه نگاه کنیم، تاریخی به قضیه نگاه کنیم، انسانی به قضیه نگاه کنیم، ببینیم که برای ما نکبت بوده، چون این رفتن ایشان از مدینه به مکه جمع‌آوری اعراب بود است و گرفتن شمشیر و قتل و عرض میکنم که بعد جمع کردن سپاهیان و حمله به مرزهای ایران، این شده مبدأ تاریخ این ملت قدیم. واقعا این مایه ننگی، من نمیدونم چگونه توجیهش کنم. جایی که ما در پرونده تاریخی امان و در روزگار خوبمان که روزگار افتخار بود است و غرور بود است و مدنیت بود است و عرض میکنم که ایران یکی از دو قدرت بزرگ جهان بود، شخصیت های بزرگی مثل کوروش بودن در این سرزمین و عرض میکنم نام کوروش با حقوق انسان درآمیخته، آیا این مبارک و میمون هست یا این که عرض کنم که اون داستان؟ و ای به کار عرض کردم خدمت شما بارها که این بود است که ما نداشتیم متاسفانه، قدرت در دست ملت نبوده، هر کس آمده به میل خودش ما رو عرض کنم به جای برده است که میخواسته است. رشته ای برگردنم افکنده تو دوست، تار و پودش از محبت های اوست، محبت که چه عرض کنم، گاه اینجا گاه اونجا میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. این شاید اولین بیت شعری است که من در عمرم یاد گرفتم از زبان مادر بزرگ.